بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله 11 در شرایط سگانه در مجری عقد نکاح بود. شرط بلوغ و شرط عقل و شرط قصد. در مورد شرط بلوغ عرض کردیم ادله متعددی دلالت بر شرطیت بلوغ دارد که اگر کسی نابالغ باشد عقد نکاح او جایز نیست. حالا ولی میتواند اقدام کند، اون بحث دیگر است. شخص نابالغ خودش نمیتواند عقد نکاح یا عقد بیع یا عقود دیگر رو ببندد. تا به اینجا بنای عقلا رو که دلیل اول بود بیان کردیم. دلیل دوم احادیث رفع قلم عن السبی بود، شرح داده شد. دلیل سوم احادیث عمد السبی و خطاؤه واحد، این هم گفتیم که اول و دوم دلالتش خوب بود و سومی گفتیم مشکل است دلالت داشته باشه. و اما دلیل چهارم، یه حدیثی است که در باب حجر وارد شده، جلد 13 وسائل کتاب الحجر، ابواب کتاب حجر، باب دوم، حدیث 1. چرا اونجا هست؟ شاید سابقا هم خدمتون عرض کرده باشم، احادیث مربوط به سن بلوغ در اونجاست. کتاب الحجر به مناسبت احادیث سن بلوغ هست. فقها هم در اونجا بحث میکنند سن بلوغ رو. یه حدیثی درباره سن بلوغ دختر و پسر، دختر 9 تمام که طبعا 9 قمریه و پسر هم 15 تمام. نه سال قمری نه شمسی، قمری 9 تمام، 1 هم لازم نیست اضافه باشه، 9 تمام قمری. پسر هم 15 قمری. گاهی میشه این بچه ها گرفتار میشن کی بالغ شدند و اینها، تولدشون به حسب شمسی دارن به حسب قمری ندارن. خب 15 یه چند ماهی تفاوت میکنه، حدود 5 تفاوت میکنه. اخیراً یک برنامه های کامپیوتری هست، میتوانید خیلی راحت پیدا کنید. اگر یه پسری گفت من متولد فلان روز شمسی فلان سال بودم، کی بالغ میشم به حسب سال قمری، از همون مراکز که سوال کنید دقیقاً تاریخ رو بهتون میگه که در فلان روز این شخص بالغ میشه به حسب سال قمری. سال شمسی، سال شمسی تبدیل به سال قمری میکنند و به شما میگن. حالا اجازه بدید من جواب شما رو عرض میکنم. کار به سن بلوغ نداریم، فعلا موضوع بحث ما نیست. کار به این داریم که میگه در مقام بیان سن بلوغ میگه وقتی به این سن رسید جاز امره، جاز امره فی البیع و شراء. مفهومش چیه؟ وقتی به این سن نرسیده لا یجوز امره فی البیع و شراء. لا یجوز یعنی صحیح نیست، لا یجوز امره، امرم عامه یعنی تصرفاتش، دخالتش، اقدامش. من حدیث رو بخوانم و بعد بدانیم که چرا منحصر به باب بیع و شراء نیست، عامه. حدیث حمرانه، عن ابی جعفر، حمران عن ابی جعفر، ظاهرا ابی جعفر الباقر علیه السلام. سند حدیث متاسفانه درش بعضی ضعفا هستن، ولی چون معمولون به های اصحاب هست می توانیم از اون نظر بگیم حجت. عبارت اینه، در جلد 13 عرض کردم وسائل هست. ان الجاریه لیست مثل الغلام، ان الجاریه لیست مثل الغلام، دختر مثل پسر نیست. ان الجاریه دو مرتبه، ان الجاریه اذا تزوجت و دخل بها ولها تسع سنین ذهب عن حل یتم. نمیگه وارد 9 سال بشه، میگه لها تسع سنین، یعنی 9 سال کامل، 8 سال و نیم که 9 سال نیست، 9 سال کامل. ذهب عن حل یتم یعنی دیگه یتیم نیست، صغیر نیست. یتم در اینجا به معنی صغره، یعنی دیگه این صغیر نیست. و دفع الیها مالها، اموالش هم میدن دست خودش. و جاز امرها، اینجا شاهده، و جاز امرها فی شراء البیع. جاز امرها یا نافذون امرها، نافذون رفوز داره، محسره. بعد می فرماید با یه فاصله ولغلامو، غلام پسر بچه است، ولغلامو لا یجوز امره فی الشراء والبیع. پسر بچه نابالغ هم نافذ نیست تصرفاتش. ولا یخرج من الیتم، از یتیمی، از صغر خارج نمیشه، حتی یبلغ 15 سنه، تا 15 سال کامل. او یحتلم، محتلم بشه، او یشعره، یشعره مو در بیاره، که مراد همون قسمت های بالای دستگاه تناسلیه. او یمبت قبل از ذلک، یمبت انبات رویدن موز، یشعرم از شعر رویدن موز. آیا این دو تا عطف تفسیریه یا فرق میکنه، یکیش اشاره به ینبت انبات لحیه است. حالا چون ما در مقام بیان شرایط بلوغ نیستیم، ما چیز دیگری داریم دنبال میکنیم، وارد این جزئیات نمیشیم. خب حالا اجازه بدید. بس در این است که خب اینا میگه لا یجوز امرها، یجوز امرها، اونم یجوز امرهو، مراد از جواز امرم نفوذ تصرفات مورد مورد به اشرای، ولی قطعا میشه الغا خصوصیت کرد. ما یقین داریم فرقی بین باب عقد نکاح و به اشرا نیست. اگر اینها به حدی رسیدن که تصرفاتشون نافذه، هم در امر نکاح نافذه هم در اموالشون، اگر نه در هیچ کدام نیست. بنابراین القاء خصوصیت اون یه بحث دیگری است درباره شخص باکره که باید اذن پدر باشد، اون یه مصالحی داشته، دلیل خاص داره، روایت داره. ولی منهای روایات اموال و عقد نکاح در این مسئله با هم تفاوتی ندارند و القاء خصوصیت میشد و این یجوز امرها لا یجوز امرها، اینها در نظرتون باشه تا بعد ازش هم استفاده میکنیم. این حدیث دلالت خوبی داره بر مطلب، منتها مشکلی که داره مشکل سند است، مگر اینکه ما بگیم این به وسیله عمل اصحاب انجبار پیدا میکنیم. سندش الان اینجا نیست، من یادداشت نکردم، کتابم جلد 13 یا اونم کام کسی از آقایین 14 هم آوردن. بله بله، مال جلد 13 همه، اینجا هم جلد 13 هم الان نداریم. مطمئن باشی از در سند مشکل داره. و اما یه جمله هم تو این حدیث بود، این معنیش چیه؟ در ناحیه یه پسر میگه 15 سال تمام، اما ازدواج بکنه نکنه، دخول حاصل بشه نشه، اما در ناحیه دختر میگه در صورتی که ازدواج بکنن و دخول حاصل بشود و 9 سال داشته باشد بالغ میشه. یعنی هر سه شرط، هم سن، هم ازدواج، هم دخول، ظاهر روایت که اینه، مگر این که بگیم اونها نشانه های رشد اوست، چون بسیاری از دخترها در سن 9 سالگی رشد کافی ندارن، اما وقتی به حد ازدواج برسد رشد کافی هم پیدا میکنه، هم از نظر جسمانی هم از نظر عقلانی. بنابراین این برای در واقع انکشاف حالت رشده که رشد جسمی و عقلی بگیم همراه هم پیدا بکنه غالبا، پس ازدواج و دخول و امثال ذالک که میگن، این برای این است که علاوه بر بلوغ مسئله رشد عقلی هم به موازات رشد جسمانی تضمین بشه، تأمین بشه. شاید این دو قید اضافه کردن به این منظور بوده. خب این یه احتمال، ولی یه احتمال این است که میخواد بگه علاوه بر بلوغ مسئله رشد هم در اموال شرطه. فین آنست و رشتن وابتل الیتام حتی اذا بلغ النکاح، فین آنست و رشتن، بازم بلغ النکاح کافی نیست، ان آنستم منهم رشدن فدفعوا الیه اموالهم، دو چیز شرطه، هم بلوغ جسمانیه هم رشد عقلانیه. من میگم در ناحیه دختر، چون غالب دخترهای 9 ساله دارای اون رشد عقلانی و جسمانی برای نکاح نیستن، بنابراین این قید آورده که علاوه بر بلوغ مسئله رشد هم شرط باشه. حالا اجازه بدید در اینجا ما یه جمع‌بندی کنیم. در واقع ما بنا عقلا داشتیم، روایات حدیث رفع القدم داشتیم، احادیث عمد السبی خطا داشتیم و این حدیث اخیر جاز امره و امرها داشتیم. آیا از اینا استفاده می شود که مستقل نمی تواند باشد ولی با اجازه ولی می تواند، یا مطلقا نمی تواند؟ صغیر مطلقا نمی تواند یا بدون اجازه ولی نمیتوانه؟ خیلی فرقه. به عبارت دیگر یه وقت میگیم استقلال ندارند در حال صغر، یه وقت میگیم در حال صغر نه تنها استقلال نداره، وابسته به ولی هم نمیتونه کار بکنه. عبارتهو ساقطه، نه مستقلا میتونه بره زن و شوهر برای خودش تغییر انتخاب کنه، نه با اجازه ولی میتوانه بره اجرای عقد کنه، نمیتونه. عبارت ساقط. آیا واقعا مطلقا نافذ امر نیستن اینا یا نه مستقلا نمیتونن؟ وقت نتیجه چی میشه؟ همون چیزی که دیروز عرض کردم، که اگر استقلال منتفی باشه اما به طور وابسته بتونن عمل کنن، نتیجهش این میشه اگر ولی بهش اجازه داد میتونه بره بیع کنه، شرا کنه، عقد کنه، نکاح کنه، طلاق بده، میتونه. و همچنین مسئله اجازه خانون یه بحث این اشکال رو در ذهنتون نگه بدارید تا به بحث بلوغ برسیم. فعلا بحث ما در موضوع بلوغ نیست، در حکمه. حکمش بله بلوغ، موضوعش ما بحث نمی کنیم. این در کتاب الحجره، اینجا جاش حالا اینجا جاش نیست آقا جان، ما موضوع بلوغ بحث نمی کنیم، ما داریم احکام بحث میکنیم. خب در اینجا اگر ما گفتیم که استقلالش جایز نیست و معنیش این است که میتونه با اجازه ولی، با اجازه ولی وکیلم میتونه بشه، وکیل دیگرم، ولی بهش اجازه میده برو وکالت کن، برای دیگران عقد نکاح رو بخون، وکیلان فی عقد نکاح. کدام یک از این دوتاست؟ ما اگر باشیم و اطلاق ادله میگه همه اینها منتفی است، غیر بالغ لا یجوز امر، نه مستقلا نه وابسته، هیچ کدام جایز نیست، ولی هم اجازه بده فایده نداره، ولی بهش اجازه بده برو شوهری پیدا کن، برو زنی پیدا کن، برو فلان چیز بفروش، نمیشه. ولی در باب بیع هم علما گفتن که ولی میتوانه اجازه بده که این آلت ایصال بوده باشد در رسوندن سمن یا مسمن. تشبیه بدی هم بعضی ها اینجا کردن، میگن همونطور که ایوانو گاهی یه چیزی بارش میکنند و حرکتش میدن به سوی طرفی که خود حیوان میره، این وسیله میشه که ایصال بکند این بار رو به خریدار. ولی حیوان بایع نیست، بایع اون کسی که حیوان فرستاد، حیوان آلت ایصاله. سبیم اگر آلت ایصال سمن عثمان شده ایبی نداره، اما بخواد بره بایع باشه، ولو به اذن الولی لا یجوز. در باب این گفتن. خب در نکاح هم همین میگی، اگر ولی اجازه بده برو ازدواج کن نمیتونی، وکالت بخواد پیدا بکنه، اجرای عقد کنه، انشای عقد کنه، صیغه عقد جاری کنه، ولو علامه هلی قبل از بلوغ لا یجوز. چرا اطلاق ادله؟ اطلاق الادله تدل على ان عبارته و عبارتها قبل البلوغ ساقطه. بنای اقلام ظاهرا همینه، اون حساب دیگریه، ائمه حسابشون جداست، پیغمبران جداست، آتان یل کتاب و جعلنی نبی، یا کسی که نبی هست اجرای صیغه عقد که میتونه بکنه، رهبر جامعه است. خب یا حضرت جواد الائمه سلام الله علیه در سن 7 سالگی 8 سالگی وقتی که 30,000 مسئله رو مثلا جواب بدهد و امام باشد و رهبر مردم باشه، خب میتوانه ام الفضل هم حقش رو جاری بکنه، حسابش جداست. ولی که منهای این اطلاق ادله میگه لا یجوز امرها، لا یجوز امره، نمیشه. عرض کردم بنای اقلام همینه. چرا؟ به لدی میگن اقلا، میگن بچه نمیتواند طرف تعهد باشه و مجری تعهد باشه. تعهدات، التزامات، نمیتواند طرف باشه، نمیتونه مجری باشه، به سن قانونی نرسیده، و چون به سن قانونی نرسیده تعهدات او نافذ نیست. لنفسهی، به اذنهی، به اذن ولیهی، لغیرهی، به اذن ولیهی، نه. ظاهرا نمیشین که بعضی از آیون فقهای معاصر آمدن گفتن استقلالش رو نفی میکنیم اما به اذن الولی میتونه، هیچ دلیلی برای این مسئله نداریم. هذا کله نسبت به مسئله بلوغ. نه اقلا هم چی کاری نمی کنه، اون در امور خطی، در امور به اصطلاح قلیله ممکنه گاهی باشه، اون هم بنابر رضایت، بنابر بی نیست، ترازی طرفه اینه. اونو میگی نماز برش واجب بوده، روزه برش واجب بوده، بنای اقلا هیچ استثناء در سن قائل نی. میگه سن قانونی برای همه کس 18 سال، علامه دهر هم بوده باشه میگه 18 سال. الان نوابقی هستیم داریم 5 ساله، 6 ساله، 8 ساله، 10 ساله، اینا هستن آدم های خیلی هوشیار، ولی برید تو دفاتر بخواهن اینها سندی رو امضا کنن هیچ دفتری نمیپذیره، ولو حافظ تمام قرآن هم بوده باشد و هوشیار هم باشه، مدرس هم باشه. علا کل حالین بگذرم. و اما العقل، اعتبار عقل، مسئله اعتبار عقل در انشا کننده عقد نکاح و سایر معاملات، این دلیلش از هر از بلوغ واضح تره، اما بنا اقلا که خیلی واضحه. در هیچ مذهب و ملت دیوانه حسابی برش باز نمیشه، معلومه دیگه. دیوانه نمیتواند پای هیچ سندی رو امضا بکنه. در تمام دنیا، در تمام طول تاریخ واضحه، شارع مقدس هم این بنا رو امضا کرده بدون تردید، بدون اشکال. احادیث رفع قلم هم که قومی معنا رو میگفت حرفی درش نیست. رفع القلم عن الثلاثه تا میرسه عن المجنون حتی یفیق، تا اینکه افاقه پیدا کنه. افاقه، یفیق یعنی هوشیار بشه. و با بودن این روایات رفع قلم، با اون توجیهی که ما کردیم که رفع قلم تنها قلم تکلیف نیست، قلم وضع هم هست، چون احکام وضعیه گاهی تعهدات التزامات، تنها مثل مسئله جنابت و نمیدونم اتلاف و اینها نیست، تعهد التزامه، مال کسی است که مکلف باشه، کسی که مکلف نیست تعهدات و التزاماتش هم اعتباری نداره. ما همین دو دلیل و علاوه مثلا اجماعی است بین تمام علمای اسلام، اختلافی درش نیست، این بحثی نداره. اینایی که بحث نداریم رد بشیم. و ها کذا ما یلحق بالجنون، آنچه ملحق به جنونه، مثل حال خواب، تو خواب داره حرف میزنه، بیتو، اشتریتو، تزوجتو، انکحتو، یا مغمى علی، اغمایی که ذو مراتبه، طوریست که تکلمی میکنه اما هوشیار نیست. و هاکذا حالت مستی، سکران و سکرا، اینها هم عمدشون نافذ نیست. البته اون مستی که غالب بر عقل و هوش می شود، بعضی هستن مستی ضعیفی دارن، خمارن، نشئه هستن، اما هوشیاری را از دست ندادن. کسی نقل می کرد، می گفت در این جلساتی که با خارجی ها داشتیم راجع به امور تجاری، خب اینا سر میزشون شراب هم میخورن، در حالی که مهمترین قراردادهای تجاری رو دارن امضا میکنن، شراب هم خوردن و یه حالت نشئی هم دارن، اما اونچنان نشئی نیست که غالب بر هوشیاریشون بشه نتونن تصمیم در امور تجاریشون بگیرن، نه، تصمیمو میگیرن در امور تجاریشون. یه وقت اینطوره، این ملحق به جنون نیست، اما اگر غالب بر هوشیاری بشود، زمین از آسمان، آسمان از زمین تشخیص ندهد، خب اینها عقلشون مسلم باطله، اینا مسلم. تنها چیزی که در اینجا داریم یه حدیث صحیحه معتبره داریم که میگوید زن اگر مست بکند، در حال مستی ازدواجی بکند، بعد هوشیار بشود، راضی به اون ازدواج بشود، صحیحه. خوب دقت کنی، مست بشه، ازدواجی کنه، بعد هوشیار بشه، بعد رضایت بده، معنیش این است اون عقدی که خونده درست بوده، رضایتش درست نبوده در حال مستی. حالا که هوشیار شد و رضایت داد، اون عقد مثل عقد فضولی جان میگیرد، مؤثر واقع میشه، حداقل دلالت میکنه در حال مستی اجرای عقد نکاح اشکالی نداره. حالا رضایت اون یه مسئله دیگری. حالا این حدیث میگه، حدیث ما بخونیم سندش معتبر، بعد ببینیم این حدیث چیه. آیون در این حدیث خیلی به زحمت افتادن، توجیهات متعددی کردن. ها؟ رضایت نده منعقد نیست، مثل عقد فضولیه. عقد فضولی هم تا رضایت ندادن چیزی نی، ولی اون صیغه عقد فضولی که خونده شده است، بما انه انشاء العقد صحیحون، شرط رضایت نیامده. صحبت این است که این انشاء عقد هم باطله، باید از نو عقد بخونن، یا انشاء العقد صحیح بوده رضایت نبوده حالا درست شده. از این حدیث صحت عقد فی حال سکر استفاده نمیشه، صحت اجرای صیغه استفاده میشه، نه عقد کامل، رضایت میخواد. حالا اجازه بدید من حدیث بخونم تو همین جلد 14 ابواب عقد نکاح باب 14 حدیث 1 باب 14 ابواب عقد نکاح. حدیث اینه، یه حدیث هم تو این باب بیشتر نی. محمد ابن الحسن که شیخ طوسی است رضوان الله تعالی علیه، به اسنادهی سندی داره عن الحسین ابن سعید، سند شیخ طوسی تا حسین ابن سعید که در آخر جامع الروات نوشته شده است، سند معتبریه، صحیحه. بنابراین شیخ طوسی معتبر، سندش تا حسین ابن سعید معتبر، خود حسین ابن سعید اهوازی که گفته ایم دو برادران حسن ابن سعید و حسین ابن سعید هر دو ثقه و معتبر هستند. عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی، عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی، محمد ابن اسماعیل ابن بزی از کسانی است که 3 امام رو درک کرده: امام کاظم، امام علی ابن مسرزا و امام جواد. از اصحاب هر 3 بزرگوار بوده و از ثقاته، از بزرگانی. احادیث زیادی هم در کتب اربعه داره، بیش از 200 حدیث از ایشون در کتب اربعه نقل شده است و مورد اعتماده. بنابراین سندی است که تو سند دغدغه‌ای نیست. مشکل متن حدیث است که با قواعدی که در دست داریم سازگار نیست. بخونیم ببینیم میتوانیم یه توجیه قابل قبولی برای حدیث پیدا کنیم یا نه. قال سألت ابا الحسن، این ابا الحسن کدامه که از ائمه هستن؟ موسی بن جعفر سلام الله علیه، به قرینه این که محمد ابن اسماعیل ابن بزی از اصحاب این 3 بزرگوار بوده. بله، ابوالحسن موسی بن جعفر، ممکنه ابوالحسن رضا هم باشه، حالا برای ما تفاوت نمیکنه، کلهم نور واحد. ان امرأت ابتلیت به شرب نبیز، ان امرأت ابتلیت به شرب نبیز، نبیز یا به معنی آب جوه یا به معنی شراب کشمشه، نه شراب انگور. شراب انگور خمر میگن، نبیز به شراب کشمش ظاهرن میگن یا خرما. گاهی هم نبیز رو به آب جو هم میگن، چیزای شبیه آب جو که درجه اسکارش کمه. به هر حال شراب خورد، فسکرت، مست شد، فزوجت نفسها رجلن، تزویج کرد خودش رو با مردی، فی سکرها در حالت مستی. ای بسا افراد فاسد و مفسد برای اینکه زنان و جوانان رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن در مسائل انحرافی، اول اینها رو مست میکنن، وقتی مست کردن دیگه هوشیارشون از دست دادن، مبتلا به خیلی بلاهاشون میکنن. اینجاست که باید به جوانها هشدار داد. ثم افاقت، ثم افاقت، بعد به هوش آمد، فانکرت ذلک، انکار کرد. انکار نکرد به اینکه من صیغه عقد خوندم. انکرت ذلک یعنی منکر در نظرش آمد این ازدواج. ازدواج منکریه، گفت من راضی نیستم. ثم ظنت، گمان کرد، انه یلزمها، فکر کرد خب ما نباید این عقد نکاح رو میخوندیم. خوندیم نکنه، شرعاً ملتزم بهش هستیم. ثم ظنت انه یلزمها ففزعت منه، ففزعت منه، وحشت کرد. ای داد و بیداد، در اون حالی که نمیدانستیم و شعوری نداشتیم، عقدی خوندیم و پای بندمون شد و فزعت منه. فاقامت مع الرجل، بعد گفت انا لله، من میگم و انا الیه راجعون، بالاخره ما غلطی کردیم و باید پاش بیستی. فاقامت مع الرجل، با اون مرد اقامه زندگی کرد. الا ذالک تزویج، با اون تزویج مند. احلال هو لها، آیا اون مرد برای این زن حلاله؟ احلال هو لها ام تزویج فاسد، یا تزویج فاسده؟ لمکان سکر، به خاطر اینکه مست بوده. ولا سبیل للزوج علیها، سؤاله آیا باطله که زوج سبیلی نداره؟ فقاله، جواب امام کوتاه مختصر، اذا اقامت معه بعد ما افاقت، اگر اقامت معه، قامه کرد با او، زندگی کرد، بعد ما افاقت، بعد از آنی که به هوش آمد، فهو رزن منها، فهو رزن منها، راضی شده. کن عقد در عقدیتش کم و کسی نداشته، رضایت شرط بوده، مثل عقد فضولی بوده. رضایت که بعدا ملحق شد کامل می شود. فهو رزن منها، نه فهو یعنی اقامه با او، زندگی با مرد نشانه رضایت زنه، و این زن راضی شده، و چون راضی شده بنابراین عقد درست شده. اجازه بدید من تمام اشکالات چی میگم. این حدیث خیلی بحث داره. باز راوی باور نکرد. قلتو و یجوز ذالک تزویج علیها، قلتو و یجوز ذالک تزویج علیها، واقعا درسته این تزویج؟ فقال نعم، حضرت فرمود بله تزویج درست. حالا این حدیث مشکلاتی داره، من فهرست مشکلاتشو بگم روش مطالعه کنید. مشکل اول این است، این عقد رو در حال مستی خوندی، و در حال مستی نه عقد نافذه نه چیزی، قصدی نداره، مثل خوابه. آدم خواب قصد نداره، بنابراین خود عقد باطل بوده. این یه مشکل. مشکل دوم این است که این بعد از آنی که به هوش آمد نفی کرد. در باب فضولی خونده ایم که اگر عقد فضولی خونده شود، بعد از آنی که به طرف خبر بدهند نفی کنه، بعد از نفی دیگه نمیتونه اثبات کنه. بعد از آن انکرت، نفی کرد. وقتی نفی کرد دیگه رضایت بعدی فایده نداره. این مشکل دوم. مشکل سوم این رضایت، رضایت انجهلن بوده، خیال میکرده عقد نافذ بوده راضی شد. ولی اگر بهش میگفتن نه عقد نافذ نیست و رضایت و شرطه، راضی نمیشون. این رضایت خیالی بوده بر اساس یه تخیل. بنده خیال میکردم این آقا که آمده اینجا، این آقا مسلمانه. گفتم بفهم و بنشین سر سفره. بعد فهمیدم نامسلمانه، من راضی نیستم بخوره. من خیال میکردم، اینم با خیال بود. خب این سه تا مشکل مهم داره، قصد نداره، نفی کرده، رضایتم رضایت خیالی بوده. چراغم ما این حدیث رو درستش کنیم فردا انشاءالله. و صلی الله علی سید